ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرید کوروساد هستم. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه اول خرداد ماه سال 95 برابر با 21 مه سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردن، اما قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنوید همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام به شما شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، دقایقی پیش از سقوط هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر، دستگاه‌های تشخیص دود به کار افتاده بودند. با این حال یک مقام آمریکایی این گزارش را شایعه‌ای تایید نشده خوانده است. شبکه خبری CNN میگوید این هواپیمای ایرباس A320 دارای سیستم ارتباطی است که به صورت معمول و سیستماتیک گزارش‌ها را مخابره می‌کند. هواپیمای مصری با 55 مسافر و 10 خدمه پرواز از فرودگاه شارل دوگل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که بدون ارسال پیام اضطراری از سوی خلبان از رادارهای هوایی محو شد. بعداً اعلام شد که این هواپیما در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. نیروهای امنیتی در حال بررسی فهرست مسافران و خدمه پرواز هستند تا سرنخی مبنی بر احتمال تروریستی بودن این حادثه بیابند. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز یکشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم این سفر به دعوت رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. قرار است در جریان این سفر چند سند همکاری میان تهران و دهلی نو در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری، توسعه بندر چابهار، حمل و نقل و فرهنگی امضا شود. ایران و هند 13 سال پیش برای گسترش بندر چابهار به توافق رسیدند، اما با اعمال تحریم ها علیه ایران این پروژه متوقف شد. چابهار که در جنوبی ترین نقطه استان هرمزگان قرار دارد، مرکزی حیاتی برای هند به شمار می رود. این بندر راهی به سوی افغانستان است که مناسبات امنیتی و اقتصادی نزدیکی با دهلی نو دارد و می تواند به عنوان مسیری برای تجارت با کشورهای نفتخیز آسیای میانه استفاده شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از خبرگزاری هند گزارش داد که این کشور در آستانه سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به تهران 750 میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به حساب ایران واریز کرده است. ایرنا گزارش داده که 500 میلیون دلار از این مبلغ توسط پالایشگاه منکلور و 250 میلیون دلار هم از سوی شرکت نفت هند تامین شده است. پالایشگاه‌های نفت هند این مبلغ را با استفاده از بانک اتحادیه هند به عنوان بخشی از طلب نفتی ایران به حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک هالک ترکیه منتقل کردند. خبرگزاری ایرنا بدهی نفتی هند به ایران را حدود 6.5 میلیارد دلار اعلام کرده است. مقام‌های هندی پیش از این تحریم‌ها را مانع اصلی پرداخت بدهی ایران دانسته بودند. و احمد محمدی فر مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور ایران اعلام کرد مهاجران و پناهندگانی که فرزندان خود را در مدرسه ثبت نام کنند از ایران اخراج نخواهند شد. بیشتر مهاجران و پناهندگان در ایران شهروندان افغانستان هستند. بر اساس تازه‌ترین آمار اداره اتباع وزارت کشور، 11% از جمعیت افغانستان در ایران زندگی می‌کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین به خبرگزاری ایلنا گفته است که در سال 94 48,000 دانش آموز مهاجر در مدارس ایران ثبت نام کردند، ولی به گفته او تعدادی از این افراد به رغم ثبت نام به میل خودشان سر کلاس درس حاضر نشدند. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تهیه کردند. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید نمی شود ادعا کرد روابط بین المللی بانکی عادی شده است.
تنیدگی سیستم بانکی امریکا با سیستم های بانکی دنیا است.
پرونده بابک زنجانی به دیوان عالی کشور ارسال شد. و همچنین پناهندگانی که فرزندانشان را در مدرسه ثبت نام کنند از ایران اخراج نمی شوند. همچنین گزارشی خواهید شنید در همین باره و علاوه بر این گزارش های متنوع دیگری را خواهید شنید. به فستیوال فیلم کن و اصغر فرهادی نگاهی خواهیم داشت و فیلم فروشنده و همچنین در پایان میزگرد هفتگی رادیو فردا را خواهید شنید با موضوع بهائیان در ایران. بعد از یورش هواداران مقتدی صدر به منطقه سبز بغداد، منابع پزشکی عراقی از کشته شدن چند نفر در درگیری‌های روز گذشته میان نیروهای امنیتی و معترضان عراقی خبر دادند. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بده. تا الان چند نفر کشته شدند در این درگیری‌ها؟
بله وحید، همطور که گفتی منابع پزشکی عراق اعلام کردن 4 تن از تظاهرکنندگان کشته شدن، تعدادی که البته اعلام نشده بود. صبح امروز منابع امنیتی گفته بودن تنها زخمی وجود داره و شمار زخمی ها رو 120 نفر اعلام کردن، اما الان منابع پزشکی از وجود 4 کشته و 90 زخمی صحبت میکنن و تاکید میکنن که کشته ها در اثر استشمام گاز اشکاور جان خودشون رو از دست ندادن، بلکه هدف گدوله جنگی قرار گرفتن. این مسئله هست که در فضای داخلی عراق الان میتونه خطرناک باشه، استفاده از گلوله علیه تظاهرکنندگان و میتونه وضعیت رو بحرانی بکنه.
ایلیا، از آخرین موضع‌گیری مقام‌های سیاسی عراق درباره این حادثه بیشتر برای ما بگو.
وحید، تا الان همه چی به سمت تشدید بحران داره پیش میره. ائتلاف صدری‌ها، جریان صدر، خواستار مجازات حیدرعبادی نخست وزیر عراق به خاطر خشونت مفرط علیه تظاهرکنندگان شده. این درخواست از سوی رسول عطایی، یکی از نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق مطرح شده. نماینده دیگری از فراکسیون صدری‌ها در پارلمان عراق هم گفته استفاده از گلوله جنگی علیه تظاهرکنندگان مسئله ایست که به هیچ وجه نمیشه اون رو توجیه کرد. خود مقتدی صدر در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود حمایت کرده بود از تظاهرکنندگان و گفته بود اینها انقلابیونی هستن که انقلابشون رو به صورت مسالمت‌آمیز پیگیری میکردن، اما هدف حمله خشونت‌بار نیروهای دولتی قرار گرفتن و به نوعی تساوی قائل شده بود میان نیروهای دولتی که از زور استفاده کردن و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی که اقدام به بمب‌گذاری میکنن.
یا ممنون میشم اگر این سوال رو هم کوتاه پاسخ بدی که در صحنه جنگ با گروه دولت اسلامی یا داعش آخرین تحولات چه چیزی هست؟
وحید، نیروهای عراقی تونستن تنها گذرگاه مرزی با اردن رو از دست شبه نظامیان خلافت اسلامی همون داعش خارج کنن. در غرب رمادی هم تونستن 100 غیر نظامی رو که اکثرا زنان و کودکان هستن از محاصره داعش نجات بدن.
خیلی متشکرم. بعد از یورش هواداران مقتدی صدر به منطقه سبز بغداد، منابع پزشکی عراقی از کشته شدن چند نفر خبر دادن. صدای ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، رو درباره همین موضوع میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در لندن رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که هنوز نمیتوان ادعا کرد که روابط بین‌المللی بانک ایران عادی شده. بیشتر بشنوید در همین زمین از جواد کوروشی.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز پنجشنبه به لندن رفت تا در کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی شرکت کند. آقای سیف در سخنرانی خود در این کنفرانس خواستار اطمینان فعالان بازار و مشاهده منافع حاصل از برجام به طور کامل در ایران شد. آقای سیف در کنفرانس یورومانی با تاکید بر اینکه محدودیت‌ها در زمینه دسترسی ایران به نظام دلار مسائل عدیده‌ای برای ایران حتی در موارد عدم رد و بدل دلار ایجاد کرده است، خواستار تعهد طرف‌های غربی برای تسهیل در بازگشت ایران به مدار اقتصاد جهانی شد. ولی ولی‌الله سیف در سخنرانی خود گفت طرف‌های مذاکره کننده در توافق هسته‌ای به موانع بانکی کاملا آگاهی داشتند و وظیفه اخلاقی آنهاست که اکنون باید به هر قیمتی تعهداتشان را در چارچوب برجام اجرا کنند. دامیان هینز معاون وزیر دارایی بریتانیا پیش از سخنرانی آقای سیف با تاکید بر رفع موانع موجود در تعاملات بانکی با ایران گفت لندن آمادگی اجرای تعهداتش را در چارچوب برجام برای رفع این موانع دارد، اما بازگشت ایران به مدار اقتصاد جهانی ساده نیست. کنفرانس یورومانی در لندن از جمله تلاش‌های چند هفته اخیر کشورهای غربی برای فراهم کردن زمینه همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های اروپایی است. دو هفته پیش هم جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با شماری از مدیران بانک‌های اروپایی در لندن تلاش کرد نگرانی‌های بانک‌های اروپایی از کار با بانک‌های ایرانی را از بین ببرد که ظاهراً و به گفته رئیس بانک HSBC بریتانیا آمریکا در حالی که سعی دارد به بانک‌های دیگر اطمینان دهد تا تردیدی برای مبادله با ایران نداشته باشند، همزمان شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی را از برقراری ارتباط با ایران منع می‌کند. بنابراین این حرف‌های دو پهلوی آمریکا به گفته رئیس بانک HSBC باور کردنی نیست. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حاشیه این کنفرانس با وزیر خارجه بریتانیا هم دیدار و گفتگو داشت. پس از سخنرانی آقای سیف در کنفرانس یورومانی در لندن، آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک اعلام کردند که از تجارت شرکت‌های بین‌المللی و مؤسسات مالی تا زمانی که به همه قوانین اجرایی متعهد باشند جلوگیری نخواهند کرد. هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در نیوجرسی، به رادیو فردا میگوید چند مشکل مانع عادی شدن روابط بانکی و پولی ایران با کشورهای اروپایی میشوند.
چند تا دلیل داره. دلیل اول تو خود برجامه. اینا فکر میکردن تحریم‌های ثانویه که بره بقیه مسائل حله. واقعیت اینه که تحریم‌های اولیه امریکا روی بانک‌ها، روی معاملات با دلار کماکان وجود داره و بنابراین اون مشکل اینجوری حل نمیشه. نکته دوم، این تنیدگی سیستم بانکی امریکا با سیستم‌های بانکی دنیاست. بنابراین اگه سیستم بانکی و دلاری امریکا نتونه با ایران کار کنه، بقیه کشورها هم نمیتونن. نکته سوم، ترسیه که امریکا توی جون این بانک‌های خارجی مخصوصا اروپایی‌ها انداخته. در این چندین سال گذشته شاید نزدیک 14-15 میلیارد دلار اینا رو جریمه کرده، شاید هم بیشتر چون بعضیا رو نمیگن. بنابراین بانک‌ها وحشت دارن از اینکه دوباره بخوان درگیر تحریم امریکایی بکنن. و بالاخره به نظر من سیستم بانکی امریکا و اروپا مخصوصا اروپایی‌ها خیلی توسط ثروتمندهای کلیمی و دولت اسرائیل از یه طرف و ثروتمندهای عرب، شیخ‌های عرب و دولت‌های عرب کنترل میشه. یعنی اینا عربا پولشو گذاشتن، اونا هم پول دارن هم کنترل. بنابراین اینم یک مشکل دیگه است. و بالاخره در آخر نکته هم یه چیزی بگم، اعتقاد دارم نه امریکا و نه اروپا ته قلبشون دوست ندارن ایران وارد بازار جهان بشه، برای اینکه مشکل اینا با ایران وسیع‌تر از مسئله هسته‌ای بوده. مسئله هسته‌ای مثلا از مسائل مخصوصا اسرائیل همونجا هنوز هست. بعد از برجام تصادفا مشکل ایران و اسرائیل بدتر شده، ایران و عربستان بدتر شده. و همزمان هم اعتقاد دارم که اروپایی‌ها، منظورم دولتان، منافع بسیار وسیع در کشورهای عربی دارن، حاضر نیستن به هیچ قیمتی اینا رو از دست بدن. اروپایی‌ها احساسشون اینه که هنوزم باید طرف عربا بود، طرف اسرائیل بود، و اگر قراره با ایران برن باید اول مشکل ایران با عرب‌ها و اسرائیلی‌ها به یک شکلی حل شده باشه.
روز شنبه هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایزلند نو در پاسخ به پرسشی درباره برقراری روابط مالی ایران با بانک‌های اروپایی و اینکه ایالات متحده تنها بیانیه می‌دهد گفت دادن بیانیه کافی نیست و ما انتظار گام‌های عملی داریم.
هنوز به صورت کافی ما به اون چه که باید برسیم نرسیدیم و لذا نیاز هست که اقدامات بیشتری از سوی آمریکا در این زمینه صورت بگیرد.
ایران به دلیل تحریم‌هایی که ارتباطی با برنامه هسته‌ای‌اش ندارد، امکان استفاده از دلار آمریکا برای مبادلات تجاری را ندارد و نظام مالی آمریکا بر روی ایران بسته است. ولی‌الله سیف در گفتگوی خود با روزنامه بریتانیایی گاردین می‌گوید اگر ما بخواهیم ریال عمان را به یورو تبدیل کنیم، نیازی به دلار نداریم، اما نظام مالی به گونه‌ای طراحی شده که این پول باید اول به دلار تبدیل شود و بعد به یورو.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که رسول کوهبایزاده وکیل مدافع بابک زنجانی متهم به فساد مالی در ایران روز شنبه از ارسال پرونده موکلش و همچنین دو متهم دیگر برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
بعد از اینکه لایحه فرجام‌خواهی و اعتراضات بابک زنجانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده، پرونده از آنجا به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی مفسد فعل ارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل 1/4 مبلغ رد مال محکوم شدند. مرجع تجدید نظر در این پرونده اکنون دیوان عالی کشور است. دادستانی تهران پرونده اتهام بابک زنجانی را در 3 حوزه کارگزاری نفت و تجارت تقسیم بندی کرده است. به گفته رسول کوهبایزاده وکیل مدافع بابک زنجانی، دیوان عالی کشور پرونده را هنوز وصول و تعیین شعبه نکرده است و چون پرونده از حجم و حساسیت بالایی برخوردار است، بازه یا برهه زمانی خاصی برای تعیین شعبه در دیوان عالی کشور وجود ندارد که به گفته او این امری طبیعی است. در این مورد دیدگاه محمد مصطفی وکیل مدافع و تحلیلگر را در نروژ جویا شدیم.
این پرونده از نظر حقوقی حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی داره و خب با توجه به اینکه عده کمی تونستن پرونده رو مطالعه بکنن و از ماهیت پرونده باخبر هستن، اظهار نظر کردن در رابطه با جزئیات پرونده کار راحتی نیستش. اما فکر می‌کنم که در حال حاضر پرونده با توجه به صحبت آقای وکیلشون در دیوان عالی کشور هست و دیوان عالی کشور اظهار نظر خواهد کرد به اینکه آیا این حکم قابل نقض هست و پرونده رو به یک شعبه هم‌ارز ارسال میکنه یا اینکه نه حکم بدوی رو تایید میکنه. اینجا جای بحث وجود داره. من فکر میکنم که تنها راه برای دیوان عالی کشور این باشه که دادنامه رو نقض کنه، به دلیلی که در اصل هم نقایص بسیار زیادی در این پرونده وجود داره. اینکه اتهام افساد فعل ارز رو به ایشون منتسب کردن با توجه به اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی باشه، یکی از ایرادهایی که در این پرونده وجود داره و خیلی از ایرادهای دیگه ای که بالاخره در این پرونده وجود داره، از این لحاظ که ایشون از اون حقوق کافی که بتونن از حقوقشون دفاع بکنن از نظر شکلی واقعا برخوردار نبودن.
اما رسول کوهبایزاده وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اتفاق جدیدی در فرایند انتقال پول توسط موکلش به ایران و تسویه با شرکت نفت نیفتاده است، به خبرگزاری تسنیم گفته است که تنها راهکار اعمال قانون و تبدیل قرار بازداشت موکل است تا از این طریق موکل یعنی بابک زنجانی بتواند اموال خارجی خود را پیگیری کند. محمد مصطفی تحلیلگر در نروژ.
آقای بابک زنجانی از زمانی که بازداشت شدن در انفرادی بودن، یعنی الان حدود 29 ماه یا 30 ماه هستش که ایشون در انفرادی هستن. خب مسلماً در این گونه پرونده کسی که نقش اصلی رو در زمینه اقتصادی بازی کرده میبایست دستش باز باشه به اینکه بتونه ارتباطهای خودش رو با اون شرکت‌هایی که باشون قرارداد منعقد کرده و یا بدهی‌ها رو باید وصول بکنه، باید این امکان برای متهم وجود داشته باشه تا بتونه اون مبالغ رو تامین بکنه. یکی از ایرادهای دیگری که در این پرونده وجود داره همین هست. به نظر من با توجه به اینکه وکیل ایشون واقف به این پرونده هستن و میدونن که چطور میباید آنچه بدهی‌های آقای زنجانی نام برده میشه رو تامین بکنن، فکر میکنم که حق با ایشون باشه. از طرفی هم واقعا قاضی که در این پرونده دخیل هست قاضی بی‌طرفی نیست، قاضی هستش که بالاخره اظهار نظرهای کارشناس‌ها رو قبول میکنه و با توجه به پرونده‌های زیادی که ایشون رسیدگی کردن نشون داده که ایشون هیچ گونه عدالتی در پرونده‌هاشون وجود نداره. من فکر میکنم که تنها راه برای اینکه آقای بابک زنجانی بتونن از اتهام‌هایی که بهشون زده شده نجات پیدا کنن، به نوعی از اعدام نجات پیدا کنن، این هستش که بتونن آزاد باشن، به نوعی که این امکان وجود داشته باشه که با دنیای خارج ارتباط برقرار کنن.
بنابر گزارش ها بابک زنجانی بازرگان ایرانی در دوران دولت محمود احمدی نژاد به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران و پس از آن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به یکی از بزرگترین متهمان فساد و راندخاری در تاریخ ایران بدل شد.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. اما در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که در حالی که تنها 1,400,000 مهاجر بدون مدرک در ایران زندگی میکنند، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور میگوید چنانچه فرزندان این افراد در مدارس ثبت نام شده باشند از ایران اخراج نمیشوند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور از معتبر بودن معرفی نامه تحصیلی فرزندان مهاجران و پناهندگان برای جلوگیری از اخراج آنان خبر داد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، احمد محمدی فر گفت در صورت برخورد نیروی انتظامی با مهاجران و پناهندگان، آنها با نشان دادن معرفی نامه تحصیلی فرزندانشان و با اعلام اینکه فرزندشان در مدرسه مشغول به تحصیل است، قطعاً نباید اخراج شوند. محمدی فر همچنین درباره وضعیت ثبت نام‌های دانش آموزان مهاجر گفت در سال 94 48,000 دانش آموز مهاجر ثبت نام کردند، ولی ظاهراً تعدادی از این افراد علی‌رغم ثبت نام به میل خودشان سر کلاس درس حاضر نشدند. پیش از این خلیل الله بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از حضور بالغ بر 360,000 دانش آموز مشغول به تحصیل افغان در ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، این مقام وزارت آموزش و پرورش 5 اردیبهشت ماه با بیان اینکه شهریه تحصیلی دانش آموزان افغان بر اساس شیب نامه ثبت نام و با در نظر گرفتن شرایط معیشتی خانواده ها تعیین شده بیان کرد این شهریه از 1,200,000 ریال تا 3,600,000 ریال بر حسب مقطع و پایه تحصیلی متفاوت است و تا کنون هیچ گزارشی از استانها ارسال نشده که دانش آموزی به دلیل عدم پرداخت شهریه ترک تحصیل کرده باشد. این در حالی است که حتی اگر مدارس دولتی به همین مقدار شهریه اکتفا کرده و درخواست مبالغ بیشتر نکنند، مهاجران و پناهندگان به خصوص اگر بدون مدارک کافی در ایران حضور داشته باشند، به دلیل شرایط دشوار معیشتی از توان کافی برای پرداخت همین مقدار شهریه نیز برخوردار نیستند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزشی ساکن پاریس، در تشریح وضعیت تحصیلی مهاجران و پناهندگان ساکن ایران که بخش اعظم آنان را افغان‌ها تشکیل می‌دهند، به رادیو فردا گفته است:
همه می‌دونن که چه موانع فرهنگی و چه موانع اقتصادی و مادی و چه موانع حتی سیاسی وجود داره گاه برای ثبت نام این بچه‌ها در مدارس و گاه مقاومتی که مدارس برای ثبت نام بچه‌ها می‌کنن، و این در واقع ما تا گام‌های عملی در این جهت برنداریم، صدها هزار کودک افغانی که در ایران هستن کماکان میتونن در کنار نظام آموزشی باقی بمونن و جذب نظام آموزشی نشن.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر 1,400,000 مهاجر فاقد مدرک در ایران حضور دارد. بدیهی است این مهاجران بدون مدرک به دلیل دشواری در یافتن شغل از عهده تأمین مخارج اولیه زندگی هم بر نمی آیند. از سوی دیگر قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در امور بین الملل روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه 94 اعلام کرد که به کارگیری کارگران افغان در 16 استان غربی و مرکزی ایران ممنوع است. محمد تقی حسینی با اشاره به دستورالعمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی، هدف از اتخاذ این تصمیم را مدیریت بهتر اتباع خارجی در این استان‌ها عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با اشاره به افزایش جریمه به کارگیری نیروی کار غیر مجاز خارجی، مبلغ این جریمه را برای هر کارفرما روزانه 118,700 تومان اعلام کرد. اظهارات این مقام وزارت کار 8 پس از اعلام وزارت کشور ایران مبنی بر ممنوعیت اقامت اتباع افغان در 9 استان کشور و 1 پس از بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه در ایران بیان می شود. اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای که تیر ماه سال 93 صادر کرد، از وزارت کار ایران خواسته بود تا به منظور کمک به حل معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها کارگران مورد نیاز خود را صرفاً از نیروی کار ایرانی تأمین نمایند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس مقیم سوئد، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته، ضمن انتقاد از رفتارهای مشابه با مهاجران و پناهندگان در ایران معتقد است:
به گمان من مسئله اتخاذ یک سیاست مدون که حقوق مهاجرین و از جمله افغان‌ها رو در کشور به رسمیت بشناسه و در واقع آنها رو از حقوق شهروندی برابر برخوردار بکنه اولین گام جدید که باید برداشته بشه. در زمینه تبعیض علیه گروه‌های قومی هم همینطور، اساساً یک سیاست ضد تبعیض باید پایه سیاست‌گذاری در جامعه بشه.
جمهوری اسلامی ایران بعد از پاکستان بیشترین مهاجران افغان را در خود جای داده است. بر اساس گزارش ها حدود 1,000,000 پناهنده افغان با داشتن مدرک و کارت اقامت در ایران زندگی می کنند و برای 500,000 تن دیگر نیز روادید صادر شده است.
پناهندگانی که فرزندانشان را در مدرسه ثبت نام کنند از ایران اخراج نمی شوند. گزارش همکارم شاهین بشیری را می شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو می‌تونید بر روی وبسایت ما بخونید. همکارانم بر روی وبسایت رادیو فردا گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه معاون شرکت مخابرات ایران از رشد 41 برابری تعداد پورت اینترنت پرسرعت این شرکت در 6 سال اخیر خبر داده و شمار این مشترکان در کشور رو 4,800,000 نفر اعلام کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه یه مجله شامگاهی امشب بشنوید گزارش ورزشی فریبرز غریب رو.
در آستانه آغاز مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران، دو دردسر قدیمی کارلوس کیروش سرمربی این تیم همچنان پا بر جا مانده: نداشتن زمین تمرین مناسب و عدم اجازه استفاده از بازیکنان سرباز. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، کیروش امروز کیفیت زمین ورزشگاه شهرک اکباتان را برای تمرین تیم ملی تایید نکرد و ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم روی موضع خود در قبال ممنوع بودن استفاده از بازیکنان سرباز در تیم ملی پافشاری می کند. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 قرار است از فردا یک شنبه آغاز شود. تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک در ژاپن دیشب راهی این کشور شده بود، بعد از یک پرواز 13 ساعته عصر شنبه وارد توکیو شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران برای رسیدن به المپیک 2016 در یک رقابت سخت و نفسگیر طی روزهای 8 تا 16 خرداد در توکیو باید با تیم‌های فرانسه، لهستان، چین، کانادا، ونزوئلا، استرالیا و ژاپن میزبان دیدار کنند. حسن تفتیان، قهرمان ملی پوش دوهای سرعت ایران که سهمیه المپیک 2016 را دریافت کرده، در رقابت‌های چالش کاپ در جمهوری چک در ماده 2100 متر با رکورد 10 ثانیه و 25 صدم ثانیه موفق به کسب نشان برنز شد. حسین بولت، دونده سرشناس جهان از جامائیکا، با رکورد 9 ثانیه و 98 صدم ثانیه اول شد و طلا گرفت. دو دختر عضو تیم ملی فوتسال ایران در جمع 10 بازیکن برتر جهان قرار گرفتند. بعد از مراسم انتخاب برترین‌های فوتسال جهان، فرشته کریمی، ستاره تیم فوتبال سالونی زنان ایران، در رتبه 6 برترین‌های دنیا جای گرفت و فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم فوتسال ایران، هم عنوان 8 دروازه‌بان جهان را به خود اختصاص داد. و جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، قهرمانی تیم استقلال خوزستان در لیگ برتر ایران را تبریک گفت. به نوشته سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس این فدراسیون، نامه‌ای از رئیس فیفا دریافت کرده که در آن اینفانتینو ضمن تبریک به همه اعضای تیم استقلال خوزستان، قهرمانی این تیم را دستاورد بزرگی برای فوتبال ایران توصیف کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای رادیو فرداست.
69مین فستیوال فیلم کن به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه. دیروز فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی کارگردان به نام ایرانی اکران شد و با واکنش‌های مختلفی هم روبرو شد. امروز در استدیوی ما همکارم مهدی طاباس حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به خبرهای پیرامون فیلم آقای فرهادی. مهدی ممنون که با ما هستی. امروز نشست مطبوعاتی آقای فرهادی کارگردان فیلم فروشنده برگزار شد. چه خبرهایی پیرامون این نشست وجود داشت؟
توی نشست امروز اصغر فرهادی حضور داشت به همراه بازیگرای فیلم شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و همچنین فیلمبردارش آقای جعفریان. بابک غفوری آذر رفته کن، برامون یه بخشی از کنفرانس مطبوعاتی آقای فرهادی رو فرستاده که اینو بشنویم.
فیلمسازی که ایران یه ویژگی های داره که بعضی شرایط به نفع فیلمساز از بعد بعضی که ضررشونه. من بعد از درواقعی مجدایی این امکان رو داشتم که راحت تر فیلم بسازم، به دلیل اینکه آدم هایی که در کنارم قرار گرفتن با انگیزه بیشتر و تمامشون با دل و جان اومدن و دیگه هیچ موقع مشکلاتی که در فیلم برداری بعضی از فیلم ها ممکنه رو دیگه برای من خوشبختانه رو دیگه ندیشه. این سوال سختیه که هم پاسخ دادم که شرط استراری و و از استرسی در این چیز که منظور شما از واضحش اینه که سانسو این کار رو میکنم. پاسخش خیلی سخته. شما وقتی که یک فیلمسازی در سن 44 سالگی که یه مسیری میده که موانعی داره و ناهمواره، کم کم یاد میگیره که اون مسیر ناهموار رو چگونه طی بکنه. شاید اگر یک فیلمسازی از امریکا بیاد در ایران با اون آزادی که داشته یا از اروپا بیاد را رفتن توی مسیر ناهموار برای شدنی نباشه و همون قدم اول زمین بخوره. اساسا این فیلم ادای احترامی به چیزایی که من زندگی خیلی دوست داشتم، من و آدمایی که خیلی دوست داشتم. ادای احترام یه نویسنده بزرگ ایرانی که اتفاقا در فرانسه به خاک سپرده شده، خودم حسین سایبی، که برای ما ایرانی ها هم وزن آخر میده و هم سبک اون. ادای احترام به یک فیلمسازی که فیلم بسیار بزرگ نام گواب ساخته، بازوش منجوری. دو تا قصه داریم ما، یه قصه مرگ فروشنده است روی صحنه و قصه یه فروشندهی که یک فروشنده ایرانی که لاخواسته با تا یک اتفاق وارد یک ماجرای خیلی برداره پیچیده میشه. به لحاظ سبک کاری ادامه هم فیلمای قبلی ها شدید، یعنی ادامه دربلیه، ادامه جداییه، ولی تکرار اون قصه ها نیست، موضوعات و تمهای در واقع مشابهی هست.
صدای اصغر فرهادی کارگردان فیلم فروشنده رو در نشست مطبوعاتی فستیوال فیلم کن میشنیدید. مهدی، چه موارد دیگری به جز این صحبتهایی که آقای فرهادی داشت در این نشست مطرح شد؟
آقای فرهادی راجع به شرایط فیلم زده تو ایران گفته، راجع به اقتباسش از نمایشنامه آرتور میلر صحبت کرده، خود بابک هم ازش سوال کرده اختصاصی به عنوان خبرنگار رادیو فردا که فکر می‌کنم تو مجله صحنه این هفته بتونیم بشنویم. یه گفتگوی دیگه کرده آقای فرهادی امروز با سایت جشنواره فیلم کن درباره اینکه همیشه دوست داشته که فیلمی بسازه که در دنیای تئاتر ماجراش اتفاق میفته. زمانی که جوان‌تر بوده تئاتر کار میکرده، این براش خیلی بامعنا بوده. ایشون گفته که بعد از فیلم گذشته، زمانی که فرصت فیلم ساختن توی ایران رو پیدا کرده، تمام یادداشت‌هایی که طول یک سال گذشتهش نوشته بوده رو اینا رو جمع کرده و فیلمنامه رو کامل کرده.
شاید یکی از مهمترین سوالات اینه که واکنش منتقدان نسبت به این فیلم چی بوده؟
خیلی مثبت بوده. من پراکنده که دیدم نظر منتقدای خارجی، چه اون ایرانی هایی که توی کم بودن، خیلی واکنشا مثبت بوده. مثلا متیو اندرسون یه منتقد خارجی گفته که درام اخلاقی عمیق فرهادی رو دیدم، فروشنده در کن به این فیلم نخل طلا بدهید. یا مثلا منتقد فیلم ورایتی یه مقایسه خیلی جالب کرده، علاوه بر این که گفته که شهاب حسینی نقشش رو به زیبایی ایفا کرده، ترانه علیدوستی رو گفته که یک نسخه ایرانی با غم و اندوه ماریون کوتیار رو تونسته تو این فیلم ارائه بده، بازیگر معروف فرانسوی. منتقد فیلم منتقد هالیوود ریپورتر هم از سکانس پایانی فیلم تعریف کرده، هم از طراحی صحنه فیلم. علی معلم منتقد معروف ایرانی که فیلم رو توی کن دیده گفته که الان با اطمینان میتوان گفت که فرهادی بهترین داستانگوی سینمای معاصر ایران است. منتقد اسکرین دیلی هم گفته که اصغر فرهادی با فروشنده سر از هیته میشایل هانکه فیلمساز معروف اتریشی در میاره. از هیته اون سردار میاد.
مهدی حدود 30 40 ثانیه خیلی کمتر شد وقت داریم، به ما بگی چقدر حالا با این اوصاف شانس میبینی برای آقای فرهادی که بتونه فیلم فروشنده نخل طلای فستیوال کن رو بگیره؟
با توجه به اتفاقاتی که افتاده و این نقد و نظرهایی که هستش، من فکر میکنم که دست خالی بر نمیگرده از خر فرهادی از کن و فکر میکنم که حتما یک، حالا شاید نه نخل طلای بهترین فیلم، ولی حتما یک جایزه میگیره. چه فیلم نامه چه کاریه.
خیلی متشکرم. مهدی طه‌ها بود که نگاهی داشت به آخرین واکنش‌ها به فیلم فروشنده اثر اسقر فرهادی در فستیوال فیلم کن. اما در آخرین بخش مجله شامگاهی میزگرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من بعید پورستاد. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انتشار عکس فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنار فریبا کمال‌آبادی از رهبران زندانی بهایی هنگام آمدن به مرخصی در هفته گذشته در ایران خبرساز شد. انتشار این عکس هم سبب انتقاد چهره‌های روحانی محافظه‌کار و رسانه‌های شاخص طیف راست شد از فائزه هاشمی و هم موجب دادن تذکر همین چهره‌ها و رسانه‌ها به پدر او. عاقبت اکبر هاشمی رفسنجانی گفت دخترش با این ملاقات کار بدی کرده که باید جبرانش کند، اما فائزه هاشمی پافشاری کرد که خطایی از او سر نزده. دامنه واکنش ها به انتشار عکس یاد شده به نماز جمعه تهران هم کشیده شد و تکرار فرقه زاله و مزله نامیدن آیین بهایی و نجس توصیف کردن بهاییان. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش اصلی از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها که راه حل مشکل حکومت ایران با بهائیان کدام است. عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی دین و پیرو آیین بهائی در لندن، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای ثابتی، به نظر شما انتشار عکس فائزه هاشمی در کنار فریبا کمال‌آبادی چه اثری بر روی وضعیت بهائیان در ایران گذاشته؟
اتفاقی که رخ داده در اصل بیانگر تحولیه که در جامعه ایران حداقل در 10 سال گذشته رخ داده، یعنی باز شدن یا به تعبیری شاید بشه گفت شکستن این سد و یا فرو ریختن دیواری که بین جامعه بهائی و جامعه غیر بهائی در سالهای پس از انقلاب وجود داشته و به تدریج این دیوار میشه گفت ترک خورده. این اتفاقی که اخیراً رخ داد و باستابش در رسانه‌ها حتی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر یک جور بیانگر تحولی است که سالها بوده که در جریان بوده و حالا این میشه گفت که یک نقطه عطفی هست در تاریخ اجتماعی ایران که اون حساری که به دور جامعه باهایی فقها سعی کرده بودن بکشن رو به تدریج داریم میبینیم که برچیده میشه. اگر ما اصلا نگاه بکنیم به گفتمانی که در جمهوری اسلامی حاکم هست، از گفتمان ملیت، ما میبینیم تو این گفتمان ملیت اصلا مفهومی به اسم مفهوم ملیت به معنای مدرنش رو نمیشه درش دید. یعنی گفتمانی هست که درش فقط نه تنها شیعیان بلکه یک نوع خاصی از شیعیان شهروند و ملت به شمار میرن و مشکل در اصل در همین جا هست که بنیاد جمهوری اسلامی بر یک گفتمانی استواره که اصلا خیلی راحت تعیین میکنه که چه کسی عضو جامعه هست چه کسی عضو جامعه نیست و نه تنها همه غیر مسلمان ها دیگری بالقوه هستند بلکه شیعیانی هم که به رهبر یا به این گفتمان حاکم باور نداشته باشن در معرض این خطرن که خائن یا یک نوع دیگری متخاصم و دشمن به شمار برن.
بسیار خوب آقای ثابتی، ببینید ولی واکنش ها به انتشار عکس در تمام طول هفته گذشته و در نماز جمعه ادامه داشت. به نظر شما پیامدهای انتشار عکس، فارغ از موضوعی که بهش پرداختین، به حل مشکل حکومت با بهائیت کمک کرد یا نه؟
من فکر میکنم تا زمانی که بنیاد جمهوری اسلامی بر فقه استوار هست، بهائیان مثل یک استخوان لایه‌زخم خواهند موند. یعنی مشکل حل نمیشه، ولی مشکل به نمایش در میاد، مشکل نمایان میشه دیگه، مشکل رو نمیشه پنهان کرد. یعنی این وقایعی که رخ میده به حل مشکل باهایان با حکومت یا مشکل حکومت در اصل با باهایان کمک نمیکنه، اما به برجسته شدن و نور تابانده شدن بر این مشکل کمک میکنه.
ممنون آقای ثابتی. اجازه بدید نظر آقای حقیقی هم در این مورد بپرسیم. آقای حقیقی، نظر شما چیه در این باره؟ پیامدهای انتشار عکس فائزه هاشمی در کنار فریبا کمال آبادی به حل مشکل حکومت با بهائیت کمک کرد یا نه؟
ببینید، اون مسئله بیشتر سیاسی بود، وگرنه شما فرض کنید خانم بنی یعقوب ملاقات خانم کمال آبادی رفت یا حتی دختر آقای عرب سرخی، این موضوع مطرح شد. خانم بنی یعقوب به هر حال علاوه تاثیرگذاری، علاوه نوشته ها و خیره، نقش مهمتری در مسائل زنان جامعه ایران داره، در موقعیت روشنفکری ایران داره.
جیلا بنی یعقوب،
خانم رفسنجانی از بابت ارتباط با پدرش و وضعیت حساسی که الان در مجلس خبرگان هست کلیدی بود و اونها میخواستن برای آقای هاشمی حاشیه درست کنن و این فضاسازی رو انجام دادن و خود خانم هاشمی هم فکر میکرد که این مسئله به این تبعات سیاسی در این موضوع کشیده بشه. حالا اما مسئله بهائیت خب مسئله سیاسی خاص و کوچیکی نیست، مسئله تاریخی است، باید توی اون فضای تاریخی شدید. من برخی از این موارد رو اشاره میکنم و در این حال معتقدم که امکان مصالحه میان جامعه ایران و کسانی که گرایشات بهائیت دارن وجود داره و میشه راه حلی پیدا کرد برای موقعیت سیاسی در شرایط مختلف. راه حلی وجود داره. ببینید، نکته اول کلیدیش این است که از جنبه تاریخی چون آیین بهائیت از درون روحانیت ایجاد شده، خب این اولین مسئله است که اونها دارن. به مسئله دومی که به هر نقش داشته در حوزه شورش‌های اجتماعی شهری در دوره قاجاریه، و سوم مسئله کلیدیش این بوده که در نظام‌های سیاسی حتی در دوره شاه هم بهائی‌ها مورد فشار رنج عذاب بودن. حتی در دوره شاه بعد از کودتای 28 مرداد عده‌ای اونها رو از کشور تبعید کرده. حالا موارد دیگری هم بوده که بهش بعداً میشه اشاره کرد. دومی که از جنبه مسئله کلیدی اون کانتنت آیین بهائیته که در ارتباط با فقه شیعه مشکل داره و اونم مسئله تبلیغه. تبلیغ به عنوان وظیفه دینی و ایمانی که خب این شما در ادیان دیگه به این راحتی نیست. مثلا یک شیعه میتونه تبلیغ نکنه ولی شیعه باشه، یه سنی میتونه چیزی رو تبلیغ نکنه ولی وظیفه دینیش انجام بده. در آیین بهائیت این مسئله تبلیغ به عنوان وظیفه دینی و عبادتی محسوب میشه.
بسیار خوب.
و این میتونه محل دعوا بشه و در بیانیه‌های خود بیت العدل هم اشاره شده. چیزای آموزشی عمومیشون اونها تعطیل کردن ولی گفتن ما نمیتونیم تبلیغ فردی رو تعطیل کنیم، در حالی که در اسرائیل جامعه بهائیت تبلیغ نمیکنه.
بسیار اجازه بدید من اشاره کنم.
ببینید، من برخلاف آقای ثابتی معتقدم در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 3 چند تا بند داره که هم در مورد آموزش، هم در مورد نحوه برخورد با شهروندان به مسئله عدم تبعیض اشاره شده. اصل 13 قانون اساسی، اونجا هم در مورد نحوه برخورد با افراد غیر دینی اشاره شده که باید عدالت بشه. مضافاً برای اینکه جمهوری اسلامی میثاق‌نامه حقوق بشر رو پذیرفته، اعلام حقوق بشر رو بعد انقلاب همونجوری که در دوره شاه پذیرفتن کامل پذیرفته و این وقتی که مورد بین‌الملل شما میپذیرید در حکم قانون داخلی، یعنی به همون اندازه قانون ولایت فقیه قابل تبعیت از سوی شهروندان و کنوانسیون ضد تبعیض هم جمهوری اسلامی پذیرفته، همه اینها امکانات قانون رو فراهم میکنه که نحوه تعامل با جامعه بهائیت و افرادی که طرفدار این اندیشه هستن تغییر کنه. ولی این به هر حال دو سوی است، یعنی بایستی فکر کرد که جامعه بهائیان هم چه راه حلی میتونن پیدا کنن، چه دیالوگی میتونن برقرار کنن که از این فشار و موقعیتی که بهائیان درش قرار دارن خارج شن.
بسیار خوب. پس حالا آقای ثابتی، وقت شما برای دادن پاسخ به آقای حقیقی این بار بیشتره، به خاطر اینکه مسائل متعددی رو روش دست گذاشتن. سوال اینه که بپردازیم به اینکه اصلا مشکل حکومت ایران با بهائیت از چه راهی قابل حله. آقای حقیقی میگن که از راه تعامل، به دلیل اون مواردی که اشاره کردن ممکنه که مسئله حل بشه. شما جلوتر گفتید که ساختار مشکل ایجاد میکنه. بفرمایید.
اصلا من در این زمینه با آقای دکتر حقیقی متاسفانه هم نظر نیستم. یعنی مشکل جمهوری اسلامی با جامعه باهایی نفس باهایی بودنشون هست، نه اینکه تبلیغ میکنن. شما ببینید اخیراً من به عنوان مثال بگم، استان گلستان 32 باهایی رو که به 238 سال زندان محکوم کردن، من فقط به سرعت موارد اتهامیشون رو برای شما میخونم. برگزاری کلاس آشپزی، شیرینی پزی به ویژه خانم ها، کلاس موسیقی، نقاشی، تئاتر، برگزاری کلاس های تقویت حافظه و آموزه های اخلاقی، اهدای پوشاک، البسه، مواد غذایی، ساندویچ و غیره به افراد مستمند ساکن حاشیه شهرها و روستاییان استان، ایجاد ارتباط با مردان، زنان، جوانان و نوجوانان مسلمان و دعوت از همسایه ها، آشنایان، همکلاسی های مسلمان جهت شرکت در مراسم عروسی، جشن تولد، مراسم ترحیم بهائیان، شرکت در تشییع جنازه و فاتحه خوانی مسلمانان، سوء استفاده از خلأهای عاطفی موجود در بین خانواده ها. یعنی ببینید اتفاقا نفس، و همینطور که در این حکم هم یک جاش گفته شده نفس باهایی بودن شما خودش جرمه. و آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهانم فکر کنم در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفتن که تک تک اعضای فرقه ظالبای تک تکشون صهیونیست هستن و همین جرمه. مشکل اتفاقا تبلیغ بخشی از اونه که تازه از سال 1362 که دستور موسوی تبریزی دادستان کل کشور صادر شد، تمام مؤسسات باهایی در ایران تعطیل شد و هیچ تبلیغی در ایران صورت نمیگیره. یعنی تمام اون باهایی که اعدام شدن به جرم تبلیغ اعدام نشدن، همه به جرمهایی نظیر ارتباط با بیت‌الک در اسرائیل بوده یا همکاری با رژیم پهلوی که همه اتهامات بیاساس بوده اعدام شدن. و تبلیغ اصلا یعنی چی؟ ما باید تعریف بکنیم. در اسرائیل تبلیغ ممنوع هست به دلیل این هست که از زمان بهاءالله که اونجا فلسطین بوده، قلمرو حکومت عثمانی بوده، بهاءالله حداقل من در دو لوح نوشته بهاءالله دیدم ولی میدونم بیشتر هست، به طور مؤکد به بهائیان اون زمان دستور داده که اصلا در شامات که همون فلسطین رو هم در بر میگرفته نباید تبلیغ بکنن، چون تعصب دینی مردم در اونجا به قدری شدید بوده که بهاءالله گفته در اینجا تبلیغ به طور اکید و مطلق ممنوعه. یعنی این به تشکیل دولت اسرائیل هیچ ربطی نداشته. در اون بخش از حکومت عثمانی بهاءالله تبلیغ رو به طور اکید و مؤکد ممنوع کرده. این چیزی نیست که بیت‌الله بتونه اون رو تغییر بده، چون جزء احکام بهاءالله هست. بیت‌الله احکامی رو که بهاءالله وضع نکرده میتونه وضع بکنه، یا اگه خودش وضع کرده بیت‌الله میتونه بعدا اونها رو نسخ بکنه. اما در ایران هم جامعه باهائی اصلا تبلیغ نمی‌کنه، همونطور که تو این حکم هم دیدید. اصلا مسئله اینه که باهایی ها با مسلمون ها نباید معاشرت بکنن، وگرنه یک مفهومی هست در جامعه باهایی به اسم تسجیل، یعنی ثبت نام. هیچ کسی رو در جامعه باهایی ایران تسجیل نمی کنه. الان که اصلا جامعه باهایی هم وجود نداره، مدیران جامعه باهایی در زندان هست. اما همون موقع هم که بیرون بودن، مثلا یک مسلمانی به همین خانم کمال آبادی میگفت که من میخوام باهایی بشم، خانم کمال آبادی میگفتن که قلب خودت شما باهایی باش، اما ما نمیتونیم شما رو به طور رسمی عضو جامعه باهایی بکنیم به دلیل اینکه باید از حکومت اطاعت بکنیم و حکومت تبلیغ رو در ایران برای ما ممنوع کرده. هرچند که تبلیغ اصلا آزادی بیان یکی از اصول مصرحه در اعلامیه جهانی حقوق بشره. یعنی جامعه باهایی حتی تا این حد مصالحه کرده که گفته من تبلیغ رو هم انجام نمیدم. اما مشکل حکومت اینه که اصلا باهایی ها وجود داشته باشن در ایران، و چون باهایی ها وجودشون نشون دهنده نفی ایده خاتمیت پیامبر اسلامه، با اونه که مشکل دارن. یعنی نفس باهایی چون نشون میده که پس میشه دینی بعد از اسلام بیاد، اینه که هستی روحانیت رو به خطر میندازه.
ولی آیت الله منتظری، آیت الله حسین علی منتظری یا محسن کدیور مثلا نوع دیگه این نگاه میکنن، یعنی کل روحانیت به اون صورت نگاه نمیکنه. ولی این نکتهی که شما روش دست گذاشتین مهمه، که شما میگید که این مصالحه که تسجیل صورت نپذیره توی ایران چیزیست که بهائیت ایران پذیرفته. بذارین همینو از آقای حقیقی بپرسیم. آقای حقیقی، خب میگن که کوشش هایی برای تعامل شده، از جمله همین عدم تسجیل. پس چجوریه که مثلا در همون گلستانی که مثال زدن حکمهایی صادر میشه که به مواردی میپردازه مثل شیرینی پزی و چیزای دیگه‌ای که افسودن بهش؟
ببینید
من گفتم از جنبه تاریخی، چون این نبرد بعضی جاها خونبار میان روحانیت شیعه و جریان بابی و بهایی وجود داشته، این بعد از انقلاب هم تداوم پیدا کرده. بخشش هم مربوط به عدم اطلاع جامعه و عدم تفکیک میان، فرض کنیم کسی که بهاییه ولی سکولاره و بهایی معتقد، مثلا فرض کنیم شیراز، من یادم از گروهبانی که تیراندازی کرده بود مردم، خب بهایی بود ولی الزامی نداره که بهایی معتقد بوده باشه، مثل مسلمانی که اعتقاد نداشتن، ولی بعدش ولی حمله کردن به خانه‌های بهایی‌ها در شهری شیراز. یا خود هویدا که اعلام بیت العدل نقد کرده که اصلا هویدا بهایی نبوده، یعنی اس نیورده، ولی به عنوان تحلیلی که در مورد اون قصبزی گفته ایشون خانوادگی بهایی بوده ولی بهایی نبوده به عنوان پیرو بهاییت. ببینید من مسئله اینه که مسئله کلیدی میان روحانیت و بهایی ها الان گسترش پیدا کرده. ببینید قانون اساسی جمهوری اسلامی این ظرفیت رو داره با همین اینایی که من خوندم مشخصم هست بتونه رفتار دیگری از سوی حاکمیت در ارتباط با بهایی ها صورت بگیره، این نکته. و شرایط زمان و مکان هم به نظر من به سمت تفسیر جدیدتری از این قانون پیش میره و نمیشه به گذشته در برخورد با هواداران آیین بهائیت این گونه رفتار کرد. این نکته اول. دوم همون تحول مهمی است که آقای منتظری مطرح کرد، این در کل جهان اسلام بی‌نظیر بوده، متفاوت بوده. و مسئله امر سیاسته. ببینید یکی از موضوعاتی که من محاکمات جامعه بهائیت هم نگاه می‌کردم که فیلمش مال سال 62 هست، مسئله سیاست مسئله کلیدی است که مخالفین موافقین بحث میکنن. ببینید بهائیان تئوری سیاسیشون تئوری مصالحه است، تئوری اطاعت از قانونه و خب طبیعیه که این زمینه های یک آشتی و یک رفتار جدید رو فراهم میکنه. این زمینه در اندیشه سیاسی بهائی فراهم هست که دنبال مصالحه است و در کتاب مدنی هم که از کتابای اصلی بهائیت هست در مورد راهبردهای سیاسی مطرح کرده آشتی میان دین دولت و مصالحه. پس این جنبش هست، ولی امر سیاسی نیازمند یک فراست جدید است. به این مفهوم که ببینید آیین بهائیت هم اهداف سیاسی دنبال میکنه، به این مفهوم که طرفدار سلطه جهانی است، دنبال متحد کردن ملل جهانی، هم کارکرد سیاسی داره. بالاخره وقتی شما ایده ای رو مطرح میکنید در جستجوی عدالت، نه کارکرد سیاسی داره. و سومی که از جنبه بین المللی اون چیزی که حاد کرده وضعیت رو، که اینم به صورت تصادفی بوده، یعنی فرض کنید رهبران بهائی در تانزانیا بودن، مرکز جمهوری در تانزانیا بود، کلی از این مسائل پیش نمی اومده. خب 70 سال 60 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل اونا مرکزشون در حیفا در جایی که خاک اسرائیل شده قرار داشته، و با توجه به فضای دشمنی میانه ایران و اسرائیل بعد از انقلاب، خب این موقعیت حساس تر شده. حالا این لزوم این است که در این مورد روشنگری بشه. ببینید اینا خب عکسای نشون میدن که رؤسای جمهور اسرائیل میان از مرکز بیت العدل بازدید میکنن در حیفا. خب این در افکار عمومی که میخواد بسیج کنه نشون میده پس اینا وصل هستن به اسرائیل. باید برای این موارد توضیح داده بشه. مورد دیگه هم که کلیدی هست که منتقدین مطرح میکنن، اینم به نظر من جامعه بهائیت باید بیاد بیان کنه، دیالوگ کنه، مسئله رابطه تشکیلاتی افراد هست با مسئله بیت العدل. به این مفهوم که آیا میان شهروند ایرانی بودن، مسئولیت های ایرانی بودن و اطاعت از تشکیلات بیت العدل، اگر تضاد پیش بیاد کدومش رو انجام میدن؟ این باید روشنگری بشه.
آقای حقیقی اجازه بدین که آقای ثابتی هم وقت داشته باشن که به این مسائل بپردازن.
کم اگه بگم اینی که همون جوری که اشاره کردن بهائیت این پتانسیل رو داره برای اجتهاد جدید، چون تو بیانیه آخرشون هم گفتن بایستی جامعه بهائی درک درستی از موقعیت محیطیش داشته باشه. فیلمثل اگر در مورد اسرائیل نفی کردن تبلیغ رو به خاطر مسئله فشاری که بر روی بهائیان بوده، میتونه اجتهاد جدید داشته باشه و به هر حال باید فعلا در حال حاضر موقعیت بهائیان از جنبه انسانی و بشری بهبود پیدا کنه. ما این نباید موکول کنیم به وضعیتی که کل جمهوری اسلامی بره. خب این مسئله حل نمیشه. پس بنابراین میگم بایستی انعطافی در این مورد ایجاد بشه. اینا تبلیغات آموزشیشون رو درست فرمودن، ولی خود بیت العدل مطرح کرد که ما نمیتونیم تبلیغات فردی رو متوقف کنیم. اعلام این مواضع از سوی جامعه بهائی بار دیالوگ شدن، اینا میتونه روشنگری کنه در مورد مسائلشون، چون اکثر جامعه ایران اطلاعی نداره از مواضع سیاسی اجتماعی اینها.
آقای ثابتی، حالا فرصت دارید که به مسائلی که آقای حقیقی گفتن پاسخ بدید و بگید که بجز راهی که ایشون پیشنهاد کردن چه راه دیگه‌ای به نظر شما میرسه برای حل مشکل روحانیت با بهائیان. آیا موقعی که وضع بهائیان در این 38 سالی که بعد از انقلاب میگذره گاهی بهبود پیدا کرده، ناشی از تعامل شما بوده یا اینکه ناشی از تغییر رویکرد حکومت یا ترکیبی از هر دو؟
من اول باز میخوام تاکید کنم که در ایران تبلیغ اصلا جامعه باهایی به صورت اتفاقا تشکیلاتی، یعنی از نهاد بالا انجام نمیشه، برخلاف مثلا فرض کنید در یک کشور آزادی مثل بریتانیا. یعنی حداقل از سال 1362 تبلیغ اصلا در ایران وجود نداشته. اما بنت الله نمیتونه بیاد به یک فرد باهایی بگه من به تو دستور میدم که یکی از حقوق اساسی خودت رو که آزادی بیان نقض کن و با کسی با غیر باهایی از عقیدت صحبت نکن. ولی اصلا مسئله تبلیغ نیست به واقع. وقتی شما ببینید مسئله اینه که آیا یک باهایی حق داره با غیر باهایی ها معاشرت کنه و در این گفتمان اجتماعی که اگر میخواد مشارکت بکنه، همونطور که آقای دکتر حقیقی به درستی اشاره میکنن که باهایی برن در گفتمان اجتماعی مشارکت کنن، آیا من در گفتمان اجتماعی مشارکت میکنم حق دارم نظرات خودم رو، ایده های باهایی رو مطرح کنم، نه اینکه بخوام اونها رو تبلیغ بکنم به دین خودم در بیارم؟ چون همونطور که گفتم اصلا اون امکان در ایران وجود نداره. جامعه باهایی هیچ کسی رو تسجیل نمیکنه، اصلا هیچ کسی نمیتونه، حتی اگه خودش خواهد نمیتونه به جامعه باهایی بشه. اما آیا من این حق رو دارم به عنوان یک باهایی در گفتمان اجتماعی مشارکت کنم و بگم مثلا اتفاقا هم تو که آقای دکتر مثال زدن آراء عبدالبها در رساله مدنی برای ترقی بهبود و آبادانی ایران چه بوده، یا اگر به محض اینکه بخوام حرفی بزنم چه به طور مستقیم بگم که آراء باهاییه و چه نگم من رو فوری زندانی و بازداشت نمیکنه، همینطور که در همه شهرهای تهران ایران میکنن؟ یعنی اصلا مسئله اینه که آیا یک باهایی شهروند اون کشور به شمار میده که بتونه در گفتمان اجتماعی مشارکت کنه یا نه؟ که به نظر میاد پاسخش متاسفانه منفیه، کمان که امروز شما ببینید بعد از صحبتهای آقای امامی کاشانی خطی رو که دارن دنبال میکنن، من امروز دیدم توی یکی از مقاله های اصلی فارس این خط هست که باهایی ها اصلا در ایران اضافی هستن و نویسنده آقای خانساری گفته مهمان، گفته نظام با آنها لطف کرده و مثل مهمان در کشور نگاه داشته. البته مثل مهمان که نیست، مثل بیشتر زندانی هست و فقط در برخی موارد بی جرم سیاسی جاسوسی داشتن به زندان رفتن. اما اگر خیلی طالب تحصیل هستن در کشورهای مورد پذیرش آنها که کم نیستن برون ادامه بدن دارشون. یعنی ببینید به صراحت میگن شما در اینجا شهروند نیستید، مهمونید، مهمونی که میندازیم بتونم زندان، اگه میخواید حقوقتون رو بگیرید از کشور برید. این خطیه که در چند سال گذشته وزارت اطلاعات دنبال میکنه، به باهایان که دستگیر میکنن بازداشت میکنن میگن ما شما رو آزاد میکنیم از ایران برید. یعنی اصلا دقیقاً این بحثه، نمیخوان شهروند باهایی در ایران باشه. بحث تبلیغ نیست، بحث اینه که نمیخوان باهایی در اونجا زندگی بکنه که با دیگران معاشرت کنه، دیگران بفهمن باهایی ها چه عقیده داره، نه که دیگران بخوان بدن باهایی بشن یا باهایی بخوان اونا رو باهایی بکنن. اما در مورد اسرائیل هم بگم، اون مرکز جهانی باهایی جز میراث جهانی یونسکوه. نه فقط نخست وزیر و رؤسای جمهور اسرائیل میرن اونجا بازدید میکنن، بلکه دالائی لاما هم میره اونجا بازدید میکنه، رئیس یونسکو و یونیسف هم میرن اونجا بازدید میکنن، رئیس جمهور چک هم بره اونجا، واتسلاف هاول هم رفته اونجا بازدید کرده. یعنی این مثل یک رئیس جمهور ایران بره از مثلا کلیسای ارامنه در جلفا بازدید بکنه، خب معلومه میره اونا هم استقبال میکنن. یعنی یک از اینجوری نیست، چون داخل با هیچ کسی دشمنی نداره که بخواد بگه که من با اسرائیل دشمنم یا با اعراب، با همه دوست. اینو به صراحت هم از ابتدا اعلام کرد
آقای ثابتی.
من یه نکته فقط سریع بگم ببخشید، اون هویدا هم پدر بزرگش باهایی بوده، حتی پدرش هم که باهایی بوده چون رفته سفیر ایران شده از جامعه باهایی طرد شده. خود هویدا هم اصلا رسما با اینکه سکولار بوده میگفته من مسلمان هستم و در دادگاه محاکمهش هویدا رو به جرم باهایی بودن جزء موارد تابش نگفت. ولی نکته جالب اینه که هویدا خودش در جریان محاکمه شاه رو یه دفعه متهم کرد به اینکه به باهایی ها کمک میکرده. دولت باهایی ها به طور مقطعی بهتر و بدتر میشه، مثلا در دولت اصلاحات بهتر شده به خاطر دولت، نه به خاطر اینکه باهایی ها کار خاصی کرده یا نکرده. میگم باهایی ها که اصلا تبلیغ نمیکنن اساسش از دو مؤسسات رسمی ندارن. یه دو تا خط قرمز اساسی باهایی ها دارن، یکی اینکه از عقیدهشون خبری نمیکنن، میگن حتی اگر ما رو بکشید ما استقامت میکنیم بدون اینکه به خشونت متوسل بشیم، در عین خشونت پریزی مطلق ولی بر سر عقیدمون میمونیم حتی اگر ما رو بکشید. پس باهایی ها رو نمیتونن به تبری وادارن و اصلا مشکل همینه. اکثر کسایی که اعدام کردن یا اموالشون رو مصادره کردن زندانی کردن سنداش هم هست بعضیاش، گفتن شما فقط یه کلمه یعنی یه جمله بنویسید یا تو روزنامه های رسمی مثل کیهان اطلاعات که باهای نیستیم از فرقه زاله باهای تبری میکنیم، یه دفعه تمام این اتهامات مثل جاسوسی و اعتبار باشه همه رو میذارن، یعنی میگن در این صورت آزادی تبری میشه. این مشکل با نفس اینه که باهای تبری نمیکنن، این کار عقیده میکنن، تغییر نداره. این خط قرمز باهایاست. بله حاضر نیستن باهایان برای اینکه حقوق شهروندیشون رو به دست بیارن از عقیده خودشون کناره بگیرن و تبری کنن. بله این خط قرمز عدم انکار عقیده، عدم تبری، عدم تقیه و تحصیل خط قرمز باهایاست. از این دوتا نمیتونن کناره بگیرن چون تعلیم و تربیت جزء اصول دینیه. به همین دلیل هم بوده که به طور تاریخی باهایی از نظر تحصیلات از عامه مردم در دوران قاجار و پهلوی بسیار بالاتر بودن. جمهوری اسلامی میخواد سرکوب فرهنگی بکنه. این دو تا خط قرمز.
مشروع این بحث به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس کاربران خواهد بود. با سپاس از آقای عرفان ثابتی و آقای علیرضا نامور حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda